بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين خب خب صحبت در این بود که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه یک مطلبی را فرمودن به عنوان یک قاعده و اون عبارت بود از این که از کم که حرام است تقریر جاهل بله حرام از تقریر جاهل به حکم یا موضوع در محرمات تحت عنوان مطرح کردن و که کسی که ما سبب بشیم که یک کسی مغرور بشه فریب بخوره حکم را بهش عوضی بگیم مثلا یا موضوع را این حرمت داره یعنی کسی مثلا میداند که این شی حرامه ولی وانمود کنه که حلاله حالا میخواد در باب حکم باشه یا در باب موضوع باشه کسی وانمود کنه که اصلا مثلا اسیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین حلال است یک جوری فتوا این چنینی بده یک حرف میدنه که خلاص مفهم این جهت باشه که حکم را به نسب حکم این تقریر واقع بشه گاهی به نسب موضوع خارجی است یک چیزی که فرض کنید این خمره اینو وانمود کنه که نه یه خمر نیست آبه مثلا و امثال اینا گفتن این یک به اصطلاح قاعده ایشه از کلامشون استفاده میشه که این از روایات استفاده میشه که این درست نیست صحیح نیست یعنی خلاص کار خلافی است و بعد تفریع کردن برایش یک مسئله ای را همون مسئله ما نحنفی که مورد بحث بود که اگر مثلا این دهنی که حالا ما در اختیار اون طرف میگذاریم اگر نجس باشه و انتفاع غالبش هم حرام باشه انتفاع متعارفش همون اکل و اینهاست اینجا باید اعلام کنیم ما به اون جاهل به اینکه این خلاصه نجسه تا او مبتلا نشه بیرد خب بعد توائفی از روایات را شیخ به عنوان تأیید آوردن و بعضی از این توائف را خوب عرض کردیم بعضش هم مرحوم آیت الله خویی طبعا اضافه کردن عرض کنم به دور شما در این مصباح الفقاهه که به فرمایش شیخ تقریبا اشاره کردن و تعریف شیخ را هم گفتن و چیزایی را اضافه فرمودن از جمله حرمت سقی خمر للسبی و الکفار اینویشون اضافه کرد به اصلا سقی خمر را خمر بدیم به یک بچه‌ای یا به کافری این حرامه و این علی الساقی که وزر من شربها و حالی که خب این سبی تکلیفی نداره یا مثلا یا کافر حالا فرض کنیم بگیم کفار حالا علی فرض این که بگیم کفار مکلف نیستن به فرو کما اینکه مثل به نظرم در ذهنم هست که خود مرحوم خویی همین را در بعضی جا تقویت کردن که دلیل نداره برای اینکه کفار مکلف به فروع باشن. حالا ولی حرام است سقی خمل سبی و الکفار و این علی ساقی که وزر من شربه ها. و بخوان نتیجه بیرن که اگر این تسبیب و تقریر به نسب سبی و کفار حرام باشه و حالی که اونا تکلیفی ندارن، پس در غیر سبی و کفار دیگه به طریق اولا حرامه. از این جهت میخوان تأیید بیارن یا شاهد بیارن در این کبرای کلی، ولی باز این مسئله خمره. ولی خب حالا دیگه از این جزئیات کشف کنیم یک کلی را، ولی مربوطه به خمره، ولی بگیم حالا الغا خصوصیت کنیم، بعدم بگیم علی حال محرمات این چنینه اجمالا، اینها مفسده داره و فرق نمی کنه. حالا ما مثلا بگیم که حالا به سبی ما آب نجس بدیم سقه کنیم یا خمر بهش بخوریم، حالا مثلا ممکنه از این تعدی کنیم مثلا. حالا اینه دیگه به آنه جمع کردن اینا رو با هم دیگه، یعنی هر کدومش قابل اشکال هست. حالا خمر علی حال واقعا یا خصوصیتی به اصطلاح داره، آیا ما میتونیم از اینا یک کلی استفاده کنیم؟ در هر حال چون مبنای شیخ در اینجا بر اینه که میخوان بگن از موارد متفرقه ما یا قانون کلی میتونیم استفاده کنیم، چون خود شیخ هم باز این موارد خاصی را مثلا زمان امام به نسب معمومین نمیدونم و امثال اینها بدون اصلا که مرمان خویی هم بر همون طبق مبنایی که شیخ داشتن جری کردن یک مواردی را ایشون از کن اضافه کردن. اینا خود اینا هر کدام ما نمیتونیم به استدلال کنیم، اینا مورد خاصی داره، از اینها نمیتونیم ما کلی. اما خب دیگه حالا فرمودن دیگه از مجموع اینها، یا مثلا اخباری که امر میکنه به احراق مایعات متنجسه، احرق هما، این ظاهرا شیخ نفرموده، اینم مرمرم آخویی الان یونیو شیخ انصاری هم داره نگنه، از احراق که عام شده به این که این مایه متنجس را که هر دو آب را دو آبی که یک کدامش نجسه عرض کنیم بره دور بریز. خب در چی میگن دور بریز؟ این ظهور در این مطلب داره که اگر دور نریزی افراد خیال میکنن که اینا پاک هست و آثار طهارت را برش بار میکنن، حالا یا میخورن یا وضو میگیرن، نمیدونم. خب نه، از اون که امر به احراق شده که سبب نشه دیگرانی که جاهلند ولو جاهلند در حرام واقع بشن، معلوم میشه این نبغوز الهی علی حال، علم و جهل در اینجا خیلی اثر نداره، ما نباید سبب بشیم این کار را که این رو بذاریم اینجا. از کمزور شما این هم یک طایفه است. طایفه دیگری که مرحوم آخوی باز اضافه کردن، الاخبار و دالت و علا حرمت ارتکاب المحرمات. خب فإنه لا فرق في ایجاد المحرم بین الایجاد بالمباشره او بالتسبیب. خود اخباری که دالت میکنه مثلا بر این که خم حرامه، نمیدونم کنه کسان مخوام بگن حالا چه خودت بخوری حرامه، چه سبب بشی که از هم دیگری بخوره، یک چیز عمومی خواستن از این، یعنی ایجاد این حرام، ایجاد شرب، این مبغوض عند الله، سوا این که بالمباشره باشه یا به تسبیب باشه، انسان سبب بشه که این دیگر این کار رو بکنه، اینجور تعمیمی ما از کنم استفاده کنیم. اون تا خب لغال نن یا قول که خب بالاخره وقتی میگن لا تشرب الخم، در شما شرب خم حرامه، از کجا ما از این استفاده کنیم که اگر حالا ما ظرف خم را یک جایی ما گذاشتیم در این معرضی که افرادم خبر ندارن، اونا خیال میکنن آب میخورن، آیا ما میتونیم از این لا تشرب خمر این را استفاده کنیم که این که شما اینجا گذاشتید حرامه؟ تأییدی اینا خیلی بخوان تدقیق کنیم که خب لقال نن یقول که از کجا حرمت تسبیب را ما اینجا استفاده کنیم. لا فرق فی ایجاد المحرم بین الایجاد بالمباشره و بالتسبیب. لحای ایجاد محرم یک وقت هست که مثلا ما از لا تشرب الخمر استفاده میکنیم که شارع فرموده کاری نکن که شرب خمر ایجاد شود در خارج، حالا چه خودت چه دیگری. اگر از لا تشرب اینا استفاده کنیم یا از حرم الخمر، مثلا حرم علیکم الخمر در میته، این معنای جامع را استفاده کنیم خوبه. اما اگر بگیم نه، خمر حرامه، این خطاب به مکلفینه، خمر حرامه یعنی شربش حرامه، شربش حرام، خب من که شرب نکردم که، دیگری شرب کرد، بالاخره تکلیف منحل میشه، تحریم به عدد از مکلفین، شرب اینها حرام است. خب اون شخصی خبر نداره، بالاخره تکلیفم متوقف بر علم، بر اطلاع اون، به نسبه او گاهی فعلی نیست، گاهی منجز نیست، برای کسی که میداند خب تکلیف منجز میشه. اما از این ما یا کلی استفاده کنیم که لا فرق فی ایجاد المحرم بین ایجاد بالمباشره و بالتسبیب، صافی نکم داریم نکم که محل اشکاله. البته گاهی به ادله خاصه، گاهی اهمیت موضوع حالا بعد میاد استفاده میشه، یعنی شارع به یک چیزی وقتی اهتمام داره مطلق سببیت را گاهی استفاده میشه که این کار حرامه. مثلا در شبهات موضوعی که حالا بعدم میاد در کلام شیخ هم، کلام آقایونم درش اصلا اشاره هست، گاهی وقتا مثلا در شبهات موضوعی خب میگن اصل برائت جاری میشه، که دیگه اگر ما یک چیز رو از دور میبینیم احتمال میدیم که این انسان محترم و دم باشه یا یک حیوانی باشه، یک آهویی باشه مثلا فرض کنیم، آیا میتونیم اینجا اصل برائت جاری کنیم بگیم که خب حالا انشالله انسان نیست و اینا؟ خب میگن نه، جایز نیست. و حال این که شبیه به یه مثل میگه آبی اگر هست که نمیدونیم آیا این آب است یا خمر است، شب هم هست تاریک نمیتونم فرض کنیم، حالا فرض هم میتونم کنیم که آیا حرامه رو بخوریم ما؟ نه، فرمیست حرام باشه داریم. میخوام بگم موارد فرق میکنه، یعنی بعضی احکام بعضی از موضوعات اهمیت بیشتری به اصطلاح داره اونجا، ما نمیتونیم مقایسه کنیم همه رو با هم دیگه. علایه ها بلاغا خب بله قارسش، بله دلیل داره اونجا که قارسش حرام، بله کسی که کاشته، یعنی اگر به قصد این کاشته که ناخونش دلیل خاص داره، فروختن خم مسلم حرام، بله نمیدونم کاشتن انگور برای به دست آوردن خمر، و لعن الله و قارسها، دلیل دارد قبوله، هر که که دلیل داشتیم اشکال نداره. اما حالا این معناش این است که اگر فرض کنید یک ظرف اینجا هست، من خبر دارم این خمره اما مردم خبر ندارم، بر من لازمه که بگم این مثلا خمره؟ از کجا تو؟ حالا یه حال اینا دیگه چیزیست که بله. بعد فرمودن و یعید و ما ذکرناه ما ورد فی جواز بیع العجین المتنجس من مستحل المیته دون غیره، باز معیدیم این بیمان معید ذکردن راجع به عجین متنجس، گفتن خمیری که نجس شده این را میتونید به کسی که میته را حلال میداند بیع کنید، اما به غیرش نمیتونید بیع کنید. اینا یک خمیری نجس شده، در روایتم روایت حفص بن بختری که صحیح هم هست در حاشیه ای را تعرض کردن عرض کنم معذرت شما در وسایلم آدرس دادم، وسایل جلد یک صفحه 242 ابواب اسعار و همطور جلد 17 و ابواب ما یک تصببه روایت حفصه بن بختری است. قال قیل لابی عبدالله علیه السلام فی العجین یعجن من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال یباع ممن یستحل المیته. اشکال نداره این خمیر را به کسی که میته را حلال میداند ما بفروشیم، لابد به مثلا یهود و مسیحی ها اونا که دینی ندارن، دین اسلام قبول ندارن، ولی میته را حلال میدونن، مثلا به اونها بفروشیم. اینم شاید از شواهد فرمایش مرمه آخویی که ایشون میگن مرمیست که کفار مکلف باشن به فرو، مثلا چون آخویی هم اینو میگن، میگن اونا تکلیر به فرو نداره، یعنی ظاهرن اونجا که از سابق یادمه. این روایت هم یه مداره تأیید میکنه، یبا امن من یستحل المیت، بیع این به مسلمان جایز نیست اما به مستحل میته جایزه. این هم ایشون به عنوان تأیید میارن که خلاصه پس ولی اونجا صحبت خوردن نیست، ولی همین که در معرض قرار میدیم یک شیئی که انتفاعات متعارفش حرام است، این را ما در معرض قرار بدیم، این جایز نیست. این هم یک طایفه از روایاتی که ایشون آوردن. و ما ورد من الوباز و ما ورد من الاخبار، با طایفه دیگر، ما ورد من الاخبار دالت على حرمت بیع المزکا المختلط بالمیته، یک مزکایی مخلوط شده به میته که قابل تشخیص نیست، حیوان تزکیه شده با میته مخلوط شده، گفتن این بیعش حرامه. یرما به ما الالکلاب، مثلا که میگن این قبلا هم ذکر، یا روایاتی که دلالت میکنه که اطعام مرق متنجس، آبگوشتی که نجس شده، جایز اطعام کنید اینا به اهل ذمه یا به کلاب، که خلاصه از مجموع اینا استفاده میشه که شیء حرامی را ما در اختیار مکلفی ما قرار بدهیم که بعد او به خاطر جهل مرتکب این حرام بشه، این جایز نیست، ولی او معذور باشه، او جاهله، ولی چون تکلیف مشترکه، بلکه حرامه، او حرام واقعی را ولو ان عذرن داره میکنه، اما ما کاری کردیم که این حرام محقق بشه. از مجموع اینها از کم که استفاده میشه که این جایز نیست، یا قاعده این چینه، اینا معیده بیره به ما تأیید از کمی که فرمای شیخ ایشون بله آوردن. خب البته حالا آیا واقعا دیگه فقیه میتونه واقعا به همینا دیگه، نه هر کدوم ما رو مورد خاصیست، یه قاعده کلی استفاده کنه، قاعده کلی ما استفاده کنیم که شیخ هم بر همین منظور گفتن از یشیر الی هذه القاعده کثیر من الاخبار المتفرقه داله علی حرمت تقریر الجاهل بالحکم بالموضوع فی المحرمات. دیگه بعضی این روایات مربوط به بیشترش هم در ارتباط با اکل و شرب و این هاست دیگه، یعنی این اخیرن حالا جای اشکال هست کسی، چون ما هم یه امر کلی بگیم، یه فتوای کلی، خلاصه اگه متوجه باشیم که من افتاب غیر علمن نشه، من افتاب غیر علمن، اگر روشن باشه خوبه، اگر نه خب افتاب غیر علمه و خب مشکله. و علای حال حالا شیخ این را تقلیب فرمودند و ظاهراً معلومات داخلی هم بله تأیید کردن، یعنی اشکالی در این جهت نداره. بله، یعنی از مذاق شارع استفاده میشه که حرام است القاء غیر در حرام های واقعی. دیگه در هر حال نگه خب حالا این ولی قاعده کلی استفاده کردن، حالا فرض کنید یه چیزی مربوط به اکل شرب هم فرض کنید که نباشه، یه کار دیگری سالا مثلا چیزیست که حرامه، آیا وقت صرف مثلا خب بخواد چون بحث ها مختلف گاهی اینو در معرض قرار میدیم هیچی هم نمیگیم ساکت میشیم این میذاریم بریم دوبار کار، اونا میان خودشان یک کار میکنن. همون مثال آشپزی که عرض کردم خب برای همین جد بود دیگه، یک آشپزی متوجه میشه که خلاص این غذاش نجسه هیچی نمیگه دل میکنه که افراد دیگری اینا میان این غذا رو میکشند و میدند و این حرف. آیا خب اینجا دو حرفه، آیا اون خود اون کار آشپز که این را در معرض این قرار داده میتونیم بگیم این واجب است برو که اعلام کنه، از این رواد این چیز استفاده میشه یا نه؟ بگیم اونا که بله الان دیگه تسبیب اقوال مباشره بین در بعضی جاها روشنه، او از من گاهی از من میپرسه آیا حلاله، میگم نه اشکال نداره بردار بکن و بله جاش درست، اما من هیچی نمیگم میرم بیرون بیره کار کردم بدم دیگه اون خودش میاد برم داره میخوره. آیا علم من به این که بعد میاد این را مصرف در حرام میکنه این از این جد صرف تسبیب به این معنا و تسبیب یعنی چی؟ کار من نه کار من کار من همین که ما این را این ظرف را ما گذاشتیم اینجا میتوانستیم این ظرف را برداریم مثلا اینجا نذاریم، این ظرف مایع را مقادشون در معرض بعد خود افراد میان و درمون دارن میخورن. آیا از اینها استفاده میشه که این که را در معرض قرار دادن؟ اگر دلیل خاصی در هر مورد داشته باشیم خوبه، یعنی در اون جایی که دلیل خاص داریم، اما به طور کلی مثلا ما این را بیایم مطرح کنیم به عنوان قاعده یا بعد استفاده کنیم به کمی خلاصه فیه اشکالون هست، حالا که خب باید مقیدم که یک بار قیاسی نشه نمیدونم چی نشه. خب برای قبلا هم صحبت شد، یعنی قابل استفاده نیست، یکیز دور یعنی ازش استفاده نکن، بایش کنون وضو نگیر. حالا اون که مربوط به وضوی هم هست یورما به ما فلان و یتیمم، اونجا اگر آب منحصر باشه بره یکیز دور علایه بلا. خب به حیوان هم نگفتن دیگه، حیوان هم خب بدون به یک حیوانی چه اشکال داره با چرا بگذیم دور، نمیشه یک چیز کلی استفاده کرد. علی حال حالا این بعد تعامل بفرمایید، علی حال احتیاط همینه که شیخ فرمودن مسلمن، من نمیخوام بگم. و بعد شیخ فرمودن و یعیده ان اکل الحرام و شربه من القبیح ولو فی حق الجاهل، در توضیح این فرمایش شیخ مرحومات الله خویی گفتن این در احکام الواقعیه لیست مقیدتن به علم المکلفین و الا لازم تصویب المستحیل او الباطل، فالاحکام الواقعیه و ملاکاتها شاملتون لحالت علم و الجهل. خب معلوم احکام واقعیه هم شامل عالم میشه هم شامل جاهل میشه. ثم ان قرض الشارع من بعث المکلفین نحوها و تکلیف هم بها لیس الا امتثال ها. خب مسلم هدف شارع از این که مکلفین امر میکنه اینه که میخواد واجبات انجام بدن، محرمات ترک بشه. حتی لا یوجد ما هو مبغوض للشارع و لا یترک ما هو مطلوبان. و نتیجه مقدمتین که احکام مقید به علم نیست و قرض شارع هم اینه که میخواد احکام امتثال بشه، نتیجه این دو مقدمه این است که ان المکلف الملتفت کما یحرم علیه مخالفت و تکالیف الالزامیه فلان فکذالک یحرم علیه تسبیب و الی مخالفتها به القاهل به القاهل جاهل فی الحرام الواقعی. تسبیب هم از اینها اصولی میشه که حرامه، چون نظر شارع اینه که میخواد محرمات ترک بشه، شما نباید سبب بشی. لأن منات الحرمه فی ذالک انما هو تفویت و قرض المولا به ایجاد المفسده و ترک المصلحت الملزمتین و هاد المنات موجودون فی کلتا صورتین. فالعدلت الاولیه کما تقتضی حرمت مخالفت تکلیف الالزامیه بالمباشره فکذالک تقتضی حرمت مخالفتها بالتسبیب. صلی الله علی محمد و آله. حالا اگه متلفان اینجا شاید یک چیز اوغلایی وجود داشته باشه که با همین توضیحی که آقای خوی دادن فی الجمله مطلب اثبات بشه ان شاء الله. بعد